من چون بقول معروف کار خودم هم آموزش و فرهنگ سازیه، خیلی سعی میکنم که یه عدد و رقم مشخصی اعلام نکنم، سعی میکنیم اون راه و روش رو درست رو بگیم تا اینکه بخوایم اون عدده باز همون مشکلی پیش میاد که مردم هی بازدهیه رو دارن مقایسه میکنن. ولی میخوام
مثالش
من فقط یه نکته در تکمیل بحث قبلی بگم که بحث سر اینه که شنونده آخرم دغدغه اینو داشت، ما همیشه برای افرادی که میخوان دلنگرانی دارن وارد بازار سرمایه بشن 3-4 تا توصیه عمومی رو داریم. 1 با منابع مازاد پس انداز خودشون وارد بشن. 2 بلند مدت وارد بشن، حداقل 1 ساله 2 ساله، نه برای کوتاه مدت و پولهایی که به قول معروف سریعا بهش احتیاج دارن. و 3 که به طور کامل آقای حقانی نسب گفتن اون سوالا رو اگر پاسخش منفیه به دنبال سرمایه‌گذاری غیر مستقیم باید بره و سرمایه‌گذاری مستقیم خیلی مضرات فراوانی براشون میتونه داشته باشه. و نکته بعدی اینه که متناسب با اون تصمیمی که گرفتن نهاد مالی مورد اعتمادشون رو انتخاب بکنن. تو سایت سازمان بورس تمام نهادهای مالی مجوزدار با اعلام نام مدیرعامل، شماره ثبت شرکت، سایت اطلاع رسانی، تلفن، آدرس محل رسمی موجود هست. این نکته رو گفتم چون من میدونم دغدغه به قول معروف اهالی بازار سرمایه هست توی این چند وقت اخیر که بازار سرمایه با رونق مواجه شده، افراد کلاهبرداری که دارن شخصی سبدگردانی میکنن. این یکی از مضرات بازار سرمایه است. من اینجا خب خیلی تریمون خوبیه با خانواده ها در ارتباطیم، این هوشیار باشن نسبت به این مسئله. اعداد ارقامی که من برای همین میگم من عدد رقم ذکر نمی کنم چون اونا دارن الان رو این مسئله مانو میدن.
یه پیامک که ما الان در با همین موضوع داریم که سوال کردن که اصلا ما چجوری میتونیم اعتماد بکنیم به سبدگردان.
بله میگم الان
مشکلی که فرمودن که 22 تا شرکتی که در واقع توی
رو سایت سازمان الان برن قسمت نهادهای مالی تحت نظارت، نه تنها سبدگردان ها، کارگزاری، تامین سرمایه، سرمایه گذاری به ریز تمام جزئیاتش هست. این اینکه بانک مرکزی یک زمان اعلام میکرد آقا شما میخوای پول بذاری برو سایت من ببینید. الان سازمان بورس از خیلی وقت این ما الان داریم اعلام میکنیم تریبون، میرن اونجا مشاهده بکنن. و نکته بعدی مهم بهش اشاره کردم، این بحث افرادی هستن که با اعلام اعداد و ارقام نجومی به دنبال این هستن آقا شما پولتو من بده، من این مدت اینقدر حتما به در میگردم. ببین بازار سرمایه حالا تو بحث صندوق ها و سبدان بریم خیلی مشخصه، حالا تو سبد که اختصاصی ولی تو صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، اونم با توجه به اینکه چه نوع صندوقی باشه یه بخشیش تبعیت میکنه از روند کلی بازار. نمیشه شما بگید ما الان حتما با قطعیت اینقدر درصد رو به شما میده. این الان قاعده بازی بازار سرمایه همینه، شما سوار میشی بر این موج رونق و رکود، اما ابزارهایی به شما میتونه بده، با انتخابات میتونی این رو برای خودت تا یه حد اطمینانی فیکس نگه داری و نگران نباشی.
خیلی ممنونم. یه بسته صوتی داریم اونو گوش کنیم برمیگردیم، شما ضرب سکه رو میشنوید و میبینید.
سبدگردانی همانطور که از نامش پیداست چیدمان صحیح دارایی ها در قالب یک سبد مشخص است که میزان هر یک از دارایی ها و زمان خرید و فروش آنها به دقت تعیین و پایش می شود. اما تازه واردان به بورس باید چه نکاتی را رعایت کنند؟ بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگ سازی سازمان بورس.
به صورت خلاصه آموزش ببینند، یا اگر به صورت مستقیم سرمایه گذاری میکنن، یعنی خودشون اقدام به خرید و فروش مستقیم میکنن، حتما آموزش ببینن و قبل از آموزش دوره های حالا تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال حتما خرید و فروش سهام رو انجام ندن. یا اگر براشون مقدوره از طریق شیوه های غیر مستقیم سرمایه گذاری مثل صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های سبدگردانی استفاده بکنن، چرا که اونجا مدیران با تجربه ای هستن که به جای این افراد اقدام به خرید و فروش میکنن و احتمالاً بازدهی های بهتر و کم ریسک تری دارن.
اما به گفته کارشناسان و متخصصین این حوزه، سهامداران تازه وارد باید مراقب درگاه های غیر مجاز در بازار سرمایه باشند. بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگ سازی سازمان بورس.
شرکت های سبدگردانی، مشاور سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های کارگذاری در واقع درگاه های مجاز سرمایه گذاری هستند. اگر فردی میخوان در این حالا از طریق این شرکت ها اقدام به سرمایه گذاری بکنه، میتونه از طریق سایت cfi.codal.ir یا از طریق co.ir به اطلاعات این شرکت ها دست پیدا بکنه. درگاه‌های غیر مجاز سرمایه‌گذاری هم خب مسلماً میتونه شبکه‌های مجازی و بقیه موارد باشه که خب از این طریق خرید و فروش کردن توصیه نمیشه و اگر چنانچه سرمایه‌گذاران این کانال‌ها رو دنبال می‌کنن حتماً باید با آموزش و تحلیل خودشون سهامی رو خرید و فروش بکنن و به این کانال‌ها اتکا نکنن. و خب روش بهتر اینه که از طریق درگاه‌های مجاز و از طریق شرکت‌هایی که خدمت شما عرض کردم سهامداران به صورت حضوری یا تلفنی حتماً مشاوره‌های رسمی بگیرن. این شرکت‌ها مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار رو دارن. خب شرکت‌های مطمئنی هستن، زیر نظر و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستن. بنابراین خب خیلی خیلی مطمئن‌تر میتونن باشن نسبت به کانال‌هایی که بعضن حتی شما به ادمین‌هاش دسترسی نداری، نمی‌دونین حتی مدیران این کانال‌ها کی هستن و چه پیشنهاداتی میدن و با چه غرض و مقصودی این پیشنهادات رو میدن. خب کشف این مثلا غرایز و اینکه حالا مثلا با چه دلیلی دارن پیشنهاد سهام میدن برای سهامداران خیلی سخته. در نتیجه ما درگاه‌های مجاز رو پیشنهاد میدیم.
مزیت عمده سبدگردانی در استفاده از توان حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم مدیران سرمایه‌گذاری است. این مسئله باعث می شود که تمام تصمیمات گرفته شده با دقت و بررسی لازم بر روی گزارش های مالی و اخبار بازار سرمایه به انجام برسد و در واقع ارجحیت و تمایز سبدگردانی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی و یا از طریق سایر نهادهای بازار سرمایه در همین نکته نهفته است.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با
ضرب سکه. ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب
سکه
است. خب خیلی ممنون از این در واقع گزارش که پخش شد. یه نکته ای که حالا شاید الان بد نباشه بهش اشاره بکنیم اون این هستش که ما میگیم که اون سرمایه هایی که باش کار ندارید هی بهش فکر نمی کنید اونا رو مشغول به کار بکنید. یه جورایی هم اینقدر اینجوری نیست به خاطر اینه که اگه ما بخوایم این کار جدی نگیریم عملا اتفاقی که میفته اینه که برامون اهمیتی نخواهد داشت که چه اتفاقی میفته و سود میخوایم ببریم نبریم، یه پولی بذاریم که اگه موقع نیستم شد نیست بشه. نه مطمئنا هر کسی ولو برای همون 100,000 تومانش ارزش قائله و قرار هست که ازش صیانت بشه. یه ذره باید جدی به موضوع نگاه بکنیم و پیش بریم. همین سوالی که اون شنونده در واقع سوم اون زنگ زده بودن و پرسیده بودن بابت اینی که ما همه اینها رو در مورد صحبت میکنیم، در واقع میگیم که همیشه توی بورس سرمایه گذاری بشه و اینها و این عوامل مؤثرش رو یه مقدار بگین و اینو بهش اشاره بکنین. و یه سوال کلیدی هم دارم ازتون آقای عقانی نسب، این سبدگردان ها که ازش داریم صحبت میکنیم اینا اون امرار معاش و سودشون و درآمدشون از کجا حاصل میشه؟
درست. ببینید چقدر قشنگ فرمودین. از این به بعد با در بازار سرمایه با توجه به اینکه بازار بدهی هم در بازار سرمایه شکل گرفته، درسته، دیگه هیچ کدوم از مردم با هر پزندازی تو هر بازاری سرمایه گذاری کردن هیچ کدوم نباید نگرانی داشته باشن روی اینکه بازار سرمایه پول مازاد یا آزاد. ما اعتقاد داریم این یک حتی پروژه ممکنه بورس هراسی باشه، بورس و مردم رو بترسونن. الان فضا برای ورود همه نوع پسنداز و همه نوع سرمایه گذاری در بازار سرمایه فراهمه، چیزی که دنیا هم داره انجام میده. 70% بیش از 70% پسندازها و ثروت مردم کشورهای پیشرفته از طریق همین بانک‌های سرمایه‌گذاری که تو ایران اسمشو گذاشتن سبدگردانی وارد بازار سرمایه شدن، یا تو صندوق‌ها رو دارن مدیریت میکنن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی. من میخوام بگم که به معنای واقعی سبدگردان‌ها وکیل مردمن. یعنی دارایی رو به نام کی میخرن؟ وکیل دارایی رو به نام موکلش میخره، دارایی شما رو به نام خودتون میخرن تو حساب خودتونه، یه کدی میگیرن به نام کد سبد. این کد دو تا شناسه داره، یه شناسه مالکیته که مالک اسم شما روشه، اسم سرمایه‌گذارشه، یه شناسه مدیریته که اسم شما اسم ما، یعنی وکیل زمینه مالکه که دقیقاً با اون شناسه مدیریت ایشون سبد شما رو میچینه و مدیریت میکنه با توجه به ریسک شما. میگه آقا من حساب کم ریسک میخوام، میخوام سود ثابت ماهانه بگیرم، درسته؟
بله.
برای شما طوری از بازار سرمایه، از بازار بدهی اوراق میخره یا سهام که شما ماهیانه سود بگیری. یکی میگه آقا من ریسک یه ذره بیشتر میخوام بپذیرم، خب میخوام سود بیشتر کسب کنم. مثلا احتمال این که دقیقاً احتمال این که مثلا 10% ضرر کنم و میپذیرم، از اون طرف احتمال این که سودم بره بالای 50-60% سودم میپذیرم، یعنی میاد دامنه ی ریسک و مدیریت میکنم.
در واقع اینجوریه که ما داریم اعتماد میکنیم به اون وکیل خودمون که وکیل خودمون بره و به صورت یک انسان مشاور در این زمینه وارد بشه، کار رو انجام بده و ما هم در واقع هم اون ریسک موضوع رو باید بپذیریم، چون عملا مطمئنا ریسکی که شخصی میخوایم انجام بدیم خیلی بیشتر خواهد بود تا اینکه یک سبدگردان حرفه‌ای بخواد این کار رو انجام بده.
بیش از 20 نوع حساب با ریسک‌های مختلف توی سبدگردانی هست. یکی اصلا تمایل داره میگه آقا من فقط میخوام توی زمین و ساختمان سرمایه گذاری کنیم، سبد سرمایه گذاری اختصاصی زمین ساختمان هست. یکی میگه توی صنایع دارویی میخوام سرمایه گذاری کنم، یعنی سبد زعفرون و طلا میخوام سرمایه گذاری کنم، ما سبد پسته زعفرون و کالا میخوام سرمایه گذاری کنم، سبد صنایع پتروشیمی. یعنی شما انواع اقسام سبدهای سرمایه گذاری متناسب با ریسک و سلیقه مردم وجود دارن. یه سوالی هم کردین روی این که درآمد ما از کجاست.
اینه فقط سریع پاسخ بدین چون زمان
نکته اینه که ما با مشتری تضاد منافع نداریم، یعنی تا مشتری یا سرمایه گذار سود نکنه ما کارمزدی از سرمایه گذار نمیگیریم، تا شما سود نکنیم ما درآمدمون از محل حق الوکالمون و از محل سود مازاد بر سود بانکی شما میگیریم. یعنی اگر سود بانکی 10% یا 15% یا هر چیزی که شورای پول اعتبار اعلام میکنه یا کوتاه مدت 0%، هر چی مازاد بر اون سود کردی از اون محل ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم از اون محل بعض متفاوته دیگه، میگیم 10% 20% اون سود مازادتون رو به عنوان حق الوکاله برمیداریم. پس اگر شما ضرر کنی، درسته، من عملا سود نمیگیرم، با این همه نیروی کارشناسی و هزینه و این طور چیزا خود به خود میرم تو ضرر.
متشکرم. به این نکته خیلی ریز اشاره کردید. حالا اون عدد در واقع درآمد اون سبدگردان از مازاد در واقع سود بانکی از اون قسمتی از اون تازه، آره، یعنی این موضوع 10% سود نیست، 10% مازاد سود در واقع. آقای عامر مقدم، یه نکته خیلی ریز فقط خیلی سریع اگه بهش پاسخ بدین، نقش این
سوالی که بقول استاد حقانی
جواب خیلی زیاده ها، ولی خیلی. شما کجا پاسخ
ببین یه مثال خیلی سادهش اینه، ببینید بدنه اقتصادی ما، شرکت های اصلی اقتصادی ما، همه اینها سهامشون به عنوان ناشر در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده، حالا بعد از اون ما انواع بورس انرژی، بورس کالا، همه اینها در کشور ما شکل گرفته. یه بخشی از اون به ریل سکتور، بخش حقیقی اقتصاد ما در بازارهای مالی داره نمایان میشه.
بله.
طبیعی است که ورود نقدینگی، ورود سرمایه گذاری، شریک، مفهومی که حقانسه شریک شدن مردم در کسب و کارها، در صنعت، این نه تنها اون احساس خوب ملی و ایرانی بودنمون رو به قول معروف قلقلک میده و به وجد میاره، با این عملمون صدها فایده اقتصادی دیگه هم به قول معروف عاید کشورمون شده، از بعد کنترل نقدینگی، به قول معروف نقدشوندگی داراییامون، سرمایه گذاری های مولد، نه غیر مولد، نه ملک و ساختمان، و اینها همه ویژگی های بازار ما.
خیلی خوبه. یه نکته آقای حقانی هست، بازارگردانی تو این زمینه چه جوری خواهد بود؟ یعنی اون خود سبدگردان ها یا حالا همین موضوعی که داریم ازش صحبت میکنیم.
یه نکته ای رو من بگم، این خیلی مهمه. ما برای تمام مردم مبدع و مقصد نهایی پول اینا رو بهشون گزارش میدیم که آقا پول شما رفته شریک کدوم کسب و کار شده. ببینید من یه مطلبی رو توی رسانه دیگه هم گفته بودم که اگر مردم ما نقدینگی که از بازار ملک یا بانک یا ارز و طلا یا از بانک خارج شد رفت به سمت ارز و طلا و عملا اون تورم رو ایجاد کرد، اگر به سمت بازار سرمایه می اومد
بله.
هیچ تورمی به مردم تحمیل نمی شد. یعنی سبدگردانی چون پولو میبره به سمت سرمایه گذاری در دارایی مولد و پولو میبره تو کسب و کارها، عملا خودش نقش کنترل کننده تورم رو داره و نقش خلق کننده تورم نیست. برای همین تو دنیا تونستن تورم هاشون رو کنترل کنن، ولی ما تو کشورمون تو 40 سال 50 سال گذشته حتی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ما نتونستیم تورم. در مورد بازارگردانی بشه،
فقط خیلی کوتاه زمان نداره.
در مورد بازارگردانی به چه مفهومی من نمیدونم.
بازارگردانی همین در واقع خود همین در واقع شرایطی که توضیح دادید بابت اینکه کجا سرمایه گذاری بشه و چطور بشه.
ببینید.
در خود بورس در واقع
دقیقاً تو سبدگردان وقتی پول شما اومد فرض 100 میلیون تومان
بله.
شما حساب باز کردی، ما تو این سبدگردان تیم تحلیلمون
بله.
درسته، تیم تحلیلمون تمامی بازارها و صنایع رو رصد میکنه و شرکت‌ها رو و چشمنداز سوداوری اونها رو در آینده بررسی میکنه، به این نتیجه میرسه مثلا به فرض
که تو کدوم زمینه سهم بگیره بیشتر
بکنه. دقیقاً مثلا این نتیجه میرسه 10% پول شما رو ببره تو سهم ایکس، 10% پول شما رو تو سهم وای، 10% پول شما رو تو اوراق ایکس و میاد طوری
خیلی ممنون آقای حقانی صاحب. این بره. اتفاقا موضوع خیلی خوبیه که امیدواریم توی یه برنامه دیگه به صورت مفصل بهش بپردازیم چون نکته جالبی است. من ازتون خواهش میکنم 30 ثانیه صحبت پایانی و بعد آقای عامری و بعد وقتمون تمام.
من فقط اینو میخوام بگم مردم، اگر ما برای خودمون ارزش قائلیم، برای پول خوردمونم ارزش قائل بشیم، پول خوردمونم به بهترین روش سرمایه گذاری کنیم که هم سود خوبی داشته باشه و متناسب داشته باشه و هم این سود کردنتون به قیمت بدبختی مردم تموم نشه. وقتی میری ارز میخری قیمت ارز میره بالا، گوش سه برابر میشه. شما عملا
خیلی متشکرم و ممنونم. خیلی متشکرم و واقعا نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. آیا امیری 30 ثانیه کمتر؟
خواهش میکنم. من فقط یه نکته بگم به خانواده عزیز که شنونده بله. برنامه هستن، به مفهوم سواد مالی در بین فرزندانتون دقت کنید، چون این باید در سنین پایین آموزش داده بشه. مفهوم پسنداز، مفهوم سرمایه‌گذاری، مفهوم کنترل درآمد و هزینه، همه اینها میتونه تو خانواده آموزش داده بشه و وقتی این فرد بزرگ میشه به راحتی بتونه با مفاهیم بازار مالی ارتباط برقرار کنه.
خیلی ممنون و متشکرم از هر دو بزرگوار. امروز ما پرداختیم به بورس و سبد در واقع گردانی با محوریت مدیریت سرمایه‌گذاری در بورس توسط سبدگردان‌ها، موضوعی که هفته پیش هم در رابطه با خانواده و امیدواریم حالا تو هفته‌های دیگه هم اگر لازم بود به نکات ریستری از بپردازیم، با حضور آقای دکتر احسان عامری مقدم و آقای عباس‌علی حقانی نسب که در واقع از دو تا عزیز کارشناس بورس اینجا حضور داشتن و تونستیم تو این زمینه برنامه رو تقدیم به حضور شما بکنیم. بسیار از همراهی شما سپاسگزارم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید همچنین در برنامه‌های آینده ضرب سکه. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
شنیدید برنامه ضرب سکه رو که همکارمون از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان کردند. اما آرام آرام به لحظات ملکوتی اذان ظهر نزدیک میشیم، لحظاتی که لحظات و دقایق استجابت دعاست. الهی الهی سینه ده آتش افروز، در آن سینه دلی وان دل همه سوز. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل پژمرده غیر از آب و گل نیست. الهی به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. الهی راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر. یا من یعفو عن الکثیر بالقلیل. الهی خستم درماندم، شرمگین و شرمندم، از تو شرمندم، از روی جن و انس شرمندم، حتی از شیطان که همه در کار خود استوارند و این سست عهد ناپایدار. الهی آمدم به پیشگاه تو، به پیشگاه رحمتت، به پیشگاه بخششت، به پیشگاه جود و کرمت، و از تو میخواهم یا زنجلان و الاکرام. الهی میخواهم دست تنها به سوی آستان تو بلند کنم. الهی میخواهم تنها از تو طلب کنم، مخواه که حاجتم به غیر تو آورم، مخواه که آبرویم پیش بندگانت بریزم. الهی به حق آیات دلنشین قرآنت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم صوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
گلبان که از آن ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله